بسم الله الرحمن الرحيم. بس كان خاموش زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم سید فرمودن که در عقد اجاره ما به مجرد اینکه عقد را انجام دادیم نقل و انتقال صورت میگیره. مثلا در اجاره اعیان موجر بلافاصله به انتهاء عقد مالک اجرت میشه، مستأجر مالک منفعت عین میشه. اما ایشون فرمودن که تسلیم واجب نیست. تسلیم وقتی واجبه که نفر مقابل تسلیم کرده باشه، لذا موجر میتونه منفعت عین رو نگه داره تا ابتداءً او اجرت رو تسلیم کنه. این حق برای مستأجر هم هست، میتونه اجرت رو نگه داره تا جناب موجر منفعت رو تسلیم کنه. خب این رو فرمودن، اینا توضیحش گذشت. بعد میفرمایند که در اجرت تسلیمش به اقبازه. به اقبازه یعنی چی؟ یعنی به این که اون اجرت رو تحت استیلاء این قرار بده. که دیروز گفتیم که در تسلیم اجرت اقباز لازم نیست، مجرد تخلیه کافیه. بعد میفرمایند که اما تسلیم منفعت به چیه؟ گفتن به تسلیم عینه، چون منفعت میدونیم که قابلیت و صلاحیتی است که متقوم به عینه. وقتی که متقوم به عین شد دیگه ما نمیتونیم منفعت رو تسلیم کنیم، مگر اینکه محل این منفعت رو که خود اون عینه تسلیم کنیم. پس بنابراین تسلیم منفعت به تسلیم عینه. اینها رو خوندیم. ایشان فرمودن و تسلیم الاجرته به اقبازها الا اذا کانت منفعتن ایزن فبه تسلیم العین التي تستوفا منها. ایشون میفرماید حالا اگر اجرت یک عینی اجرتش همچی باشه، اونم خودش منفعت باشه، در اینجا تسلیم و اجرت به چیه؟ به تسلیم اون عین، محل اون منفعته. مثلا من خانم را اجاره میدم به زید یک ساله، اجرتش چی قرار میدم؟ منفعت دکان زید به مدت یک سال، یا منفعت ماشین زید به مدت یک سال، اون رو اجرت قرار میدم. برای چی؟ برای این اجاره خانه، برای این منزل. اجرت این منزل منفعت یک ساله ماشین زید یا منفعت یک ساله دکان زید قرار میدم. خب حالا اگر زید بخواد اجرت رو به من اقباض کنه، تسلیم کنه، معناش چیه؟ واضح دیگه. معناش اینه که چیکار کنه؟ خود اون دکان یا مغازه رو به من واگذار کنه. چون قبلا گفتیم تسلیم محل عرفاً تسلیم چیه؟ منفعته. خب این مقدارش مثل همون مطلب گذشته است، چیز تازه ای نیست. منتها یه نکته ای که هستش، این یه نکته ایست که اثری هم نداره. و اون نکته اینه که خب حالا اگر من مغازم رو، خانه ام رو اجاره دادم به منفعت ماشین، یعنی خانه رو اجاره دادم یک ساله و اجرتش گفتم منفعت ماشین تو باشه یک ساله، به کی گفتم؟ به مستأجر. در اینجا کدوم یکی موجرم و کدوم یکی مستأجرم؟ موجر مالک خانه است یا موجر مالک ماشینه، یا اینکه هر دو هم موجرن و هم مستأجر، یا اینکه هر دو نه موجرن و نه مستأجر، یا اینکه تفصیل در مسئله بدیم. من خانه را اجاره دادم به منفعت یک ساله ماشین، اونم قبول کرده، من منفعت یک ساله خانه رو میدم در قبال منفعت یک ساله به اصطلاح ماشین. معاوضه که هست، اما این معاوضه عقد اجاره است یا عقد اجاره نیست؟ اگر عقد اجاره است، کی موجر کی مستاجر، یا هر دو هم موجرن هم مستاجر؟ نه دیگه، دو تا اجاره که نیست، چون دو تا اجرت نداره. نه خب این واقعا اون دو تا اجاره هست، اما نه یعنی تو مردم فرض کنیم که متعارف نباشه، اما لازم نیست متعارف باشه، اما عقدیست درست. من خانه ام را اجاره میدم در قبال منفعت چی؟ ماشین. یعنی منفعت یک ساله خونه را واگذار میکنم به زید در ازای منفعت یک ساله ماشین زید. اون ماشینش به من میده، منم خونم رو بهش میدم. آره ببینین، عدم رواج گاهی تا به خاطر یه خصوصیتی است، نه به خاطر این. مثلا برای این مثال میخوام بگم، کسی متعارف نیست قیمت خونش نصف قیمت بفروشه. کم خیلی افرادی که چیه میان منزلشون نصف قیمت میفروشن، از اون کمتر سلس قیمت، از اون کمتر ربع قیمت، همینطور بیان پایین تا برسید به عشر قیمت و بعدش. به ندرت پیدا میشه کسی بیاد خونه خودش به یک دهم قیمت خودش واگذار کنه. میدونم یعنی اجرتش اون بیع بدون ثمن باطله، ولیکن در مان احنافی هم همینه، اجرت رو نوعا پول قرار میدن. گوسفند یا منفعت یا مثلا ماس یا گندم یا جو یا سیب زمینی، پیاز قرار نمیدن. کم اتفاق میفته کسی، مثلا شما فرض کنید جو، مثلا کسی خانهش رو اجاره بده به 100 من جو، اشکال داره؟ نه، ولی تو این زمان ما خیلی بعیده، چون جو به درد شهر که میخوره، به درد روستا میخوره. تو روستا شد اصلا خونه اجاره ای نباشه، کسی خونه اجاره نمی کنه. زمین خدا از یک چهار تا کلوخ میذاره دور هم میشه خونه. اما شاید هیچ کسی خانهش به جو اجاره نداره، کسی دوستاش اجاره داد، گفت این خانه رو اجاره میدم اجرتش 100 من جو یا 1 تون جو، این اجارش اشکال داره؟ اون که رایج و متعارف هم نیست. این دقت کنید، این بحثی ثمره عملی اصلا نداره. چرا؟ چون اجاره به ماهی اجاره یک موضوع، یک احکام خاصی نیست تا بنیم بحث کنیم این اجاره هست یا نیست. در بی فقها آمدن این بحث رو مطرح کردن که مثلا من اگر فرشم رو فروختم به یک گوسفند، این واقعا بیع است یا بیع نیست؟ اگر بیع است، کدوم مبیعه و کدوم ثمن؟ گوسفند مبیعه یا فرش مبیعه، یا هر دو هم مبیع است و هم ثمن؟ چرا در بیع این بحث کردم؟ چون فقها معتقدن که بیع داره احکام خاصه ایه. مثلا فقها معتقدن که برای بیع خیار مجلس هست، در بی خیار حیوان هست، اما در سایر عقود دیگه ما خیار مجلس نداریم، خیار حیوان نداریم. پس در اجاره این بحث ثمره عملی اصلا نداره. فقط اگر بخوایم بحث کنیم باید اینطور بحث بشه، اجاره یک معنای عرفی داره، اسم است برای یک عقد. من خانه ام را اجاره دادم در ازای چی؟ منفعت یک ماه ساله ماشین. آیا عقد به معنای عرفیش، اجاره به معنای عرفیش، این عقد من رو شامل میشه یا نه؟ اگر شامل میشه، کدامین موجرن و کدامین مستأجرن؟ خب اینو دقت کنید، این بحث معنای عرفیست. اما اگه هر جوابی بدیم چون ثمره عملی نداره خیلی نباید دیگه وقت گذاشت، اما جوابش چیه؟ اینو دقت کنید، اجاره اگر گفتیم که حقیقت اجاره مثلا تملیک منفعت است به عوض، این عوض دو صورت داره. یه صورت اینه که عوض به ما هو مد نظر نیست، به ما هو مالون مد نظره. ما گاهی وقتا یک شیعی رو به ما هو مد نظر داریم، مثلا میریم یه عبا میخریم. حالا چرا عبا خریدیم؟ چون عبا مد نظر ماست، مثلا به عبا نیاز داریم یا عبا لازم داریم. اما یه دفعه میریم عبا میخریم، اصلا عبا برای ما چیه؟ مد نظر نیست، چون شنیدیم قیمت پول تنزل میکنه. میریم چیه؟ میریم یه جنسی پول تبدیل میکنیم به یک جنسی که ارزش پولمون چیه؟ محفوظ بمونه. لذا اگر رفتیم عبا خریدیم به این جهت مثلا که عبا یه جنسیست که حفظش و رشدش خوبه، چون میگن مثلا عبا خیلی گرون میشه، یا اینکه عبا نگهداریش خیلی راحته، آدم تاش میکنه، جمع میکنه، میذاره تو چمدون. خب و ضمن یه خصوصیت هم داره، دوز هیچ وقت نمیبره. حالا دوز اگه بیاد سر کمدم بره، عبا رو دیگه بر نمیبره، با خودش ببره. سکه باشه مثلا، پولی باشه، طلایی، جواهری، قالیچه‌ای رو باشه با خودش میبره. اما بعیده که مثلا عبا رو برداره با خودش چیه ببره. لذا این عبای گران قیمت میخره، خصوصا بعضی از این عباهام که خودش اندازه یک حدود یک سکه قیمتشه، این میخره. میگه که دوزم چیه؟ یه عبا نمیبره دیگه، تا نشنیم این دوز عبا رو دوزیده باشه. خب چون نوعا که نه دائما اینطور، اونایی که دوزی میکنن عبا ندارن که، لباسشون غیر از عبا هستش. خب لذا این اصلا نظرش به عبا نیست، نظرش فقط و فقط به چیه؟ به مالیت و حفظ مالیتی که رفته عبا خریده. گفته شده ما اگر در منفعت رو وقتی ما آوازه میکنیم، اون عوض اصلا برای جهت این که ماله، نه به جهت این که مثلا تومنه یا دیناره یا دلاره یا اینه. این اگر باشه، این میشه عقد اجاره و مالک اون منفعت یعنی خانه میشه موجر، مقابل میشه مستأجر. ما چی رو با چی معاوضه کردیم؟ اجر منفعت خانه رو معاوضه کردیم با چی؟ با منفعت ماشین. اگر این شخص منفعت ماشین گرفته به این جهته که این مستأجر اصلا هیچی نداشته الا یه ماشین، گفته میخوام این خونه رو اجاره کنم، این هم دیده هیچی نداره الا همین ماشین، گفته خب پس عوضش چیه؟ منفعت ماشین رو به من واگذار کن. این هم پیش خودش گفته حالا یا با این ماشین میریم مسافر میکشیم، یا این ماشین رو ما به یه نفر دیگه اجاره میدیم، با اون پولی که در میاد پول اجاره خونه درست میشه. لذا اگر اینطور هستش ولا ماشین نیازش نیست، از باب اینه که این هستش منفعت ماشین، فعلا اون نداشته بده چیزی جز منفعت ماشین. یا اینکه نه، این دیده اگر ماشین رو اجاره، ماشین رو منفعتش بگیره، میتونه ماشین رو اجاره بده و از اجاره ماشین پول بیشتری از به دست میاره، یا خدمت شما عرض کنم پول بیشتری به دست میاره تا مثلا امثال این، که خود منفعت ماشین به ما هوه چیه؟ موضوعیت نداره. این میشه اجاره، اونم میشه موجر، میشه مستأجر. اما یه دفعه اینطور نیست، نه یعنی اون میشه موجر صاحب خونه، این میشه مستأجر. او دنبال منفعت خانه است، چون میخواد محلی که توش سکونت کنه. اینم دنبال این هستش که یک طوری مال به دست بیاره، ولو مال به اینه که ماشین رو میگیره، بعد ماشین رو مثلا اجاره میده، یا ماشین رو یک کاری باش میکنه که خلاصه مال به دست میاره. این میشه اجاره، صاحب خونه میشه موجر، صاحب ماشین میشه مستأجر. اما یه دفعه این هستش که نه، خدمت شما عرض کنم که اصلا قصد و غرضش چیه؟ قصد و غرضش خود منفعت ماشینه، او به ماشین نیاز داره، اونم به خونه نیاز داره. میگه تو خونه نیاز داری، خب این منفعت خونه مال تو، تو هم که به ماشین نیاز داری، منفعت ماشین مال تو. این احتیاج داره به ماشینی که بره مثلا محل درسش رو برگرده، اونم نیاز داره به یه خونه‌ای که توش زندگی کنه. اگر این باشه ادعا شده که عرفن، به این دیگه اجاره نمیگن اصلا، به این میگن چی؟ معاوضه. عقدیست معاوضه و اسمم نداره، اجاره هم نیست. این یک نظر در مسئله که مرحوم آقای خویی تابع این نظره. مثلا معنای عرفیست، کاملا عرفیه که معنای اجاره، این عقد ما اجاره هست یا نیست، و اگر اجاره هست کی موجره و کی مستاجره. بعضی هم گفتن که اجاره در جایی گفته میشه که ما منفعت رو تملیک کنیم، اون کسی که آجر تو میگه میشه موجر، اون کسی که قبل تو میگه میشه مستاجر. لذا اگر صاحب خانه گفت آجر تو داری به منفعت سیاره، این میشه چی؟ اون میشه موجر، این میشه مستاجر. صاحب سیاره هم گفت قبل تو، اون میشه مستاجر، این میشه موجر. اما اگر بالعکس گفتن، صاحب سیاره گفت آجر تو سیارتی به منفعت دارک، صاحب دار گفت قبل تو، اینجا صاحب ماشین میشه موجر، او میشه مستاجر. بعضی هم این ادعا رو کردن. به نظر میرسه که اون ادعای اول اقرب به ذهن در معنای مرکوز و ارتکازی اجاره که در اذهان ما هست، اما اینطور نیست که مطلب خیلی واضح باشه و عدم وضوحش هم اشکال نداره، چون گفتیم هیچ ثمره عملی برش مترتب نمیشه. بگیم این عقد اجاره است، یا بگیم عقدی است مستقل و فاقد اسم، من عقد معاوضی اسم نداره، و اگر عقد اجاره هست به کدوم یکی بگیم موجر و به کدوم یکی بگیم مستأجر. حالا اگر مثلا گفت، اگر کسی مثلا اقدام بر اجاره میکنه،
یعنی مثلا روی شخص بنگاه یا میخونه اجاره میخواد، فقط اون شخص مثلا مسابقه هستش، یه باشه منفعت میکنه به شما اجاره میده در حال منفعت ماشین.
حالا اگر اون گفت استأجرت داره که به مبلغ کذا، اونم گفت قبل تو، اون مستأجر گفت استأجرت داره که به مبلغ کذا، موجر گفت قبل تو، یعنی مالک گفت قبل تو. خب با اینکه او اقدام نکرد، این اقدام کرد، این اقدام کرد، یعنی این شروع کرد گفت که حالا اگر موجر دنبال میگشت، او در به در دنبال مستأجر میگشت. عرضه میکنه میشه موجه. خب اینم عرضه کرد دیگه، گفت که اگر آمد مستأجر، نگفت استأجر تو، گفت آوز تو. خب گفت موجر دنبال میگرده، گفت مستأجر دنبال میگرده، گفت هر دو دنبال میگرده. حالا اگر کسی به کسی گفت آوز تو منفعت داری به کذا، خب کی اینجا الان موجره؟ کسی که مالک منفعته. خب در اون مثال بود ماشینم، اون مالک منفعت بود. حالا اگر اون صاحب ماشین اقدام کنه، نه هر دو که، یعنی اون اقدام کرد، اون گفت آوز تو منفعت داری به کذا، بعد دقیقا که اونم گفت آوز تو، بعد هر دو من گفتم قبل تو. ببینید ما اجاره معنای ارتکازی داره در اذهان ما. خب اون کاری، اون تعریف فقط برای خود توضیحشه، ولی مهم نیست. مهم اینه که این اجاره با همون معنای عرفی که داره، من اگر منفعت خانه رو معاوضه کردم با چی؟ با منفعت ماشین. این معاوضه من، این عقد من مصداق و فرد اجاره هست یا نیست؟
این تعلیم شما درسته که اگر
این
تقریب مرحوم آقای خویی هست، گفتیم این اقرب به ذهنه و ارتکازه. یعنی اجاره وقتی هست که یکی نظر داره به مال، یکی نظر داره به نه یکی نظر داره به یک منفعت به ماهیه، دیگری نظر داره به اون مقابلش به ماه و به مالون. این فرقی است که مرحوم آقای خویی در باب بیع گفتن که اینجا هم میاد. بعد میفرماید که ولا یجب على واحد منهما الابتداء بالتسلیم. اینو دقت کنید. خب این دو نفر، یکی منفعت مستأجر در اختیارشه، یکی هم اجرت موجر در اختیارشه. من خانه امر اجاره دادم به زید به 1,000,000. زید به من میگه خب تو اول این خانه رو به من تحویل بده تا من بهت پول بدم. منم به زید میگم تو اول پول به من بده تا من بهت خونه رو تحویل بدم. یه سوال اینه که خب معلومه هر یکی از بر ما دو نفر جایزه که ابتداءن بریم تسلیم کنیم. من که صاحب خونه هستم معلومه که شرعاً جایزه برم بگم بیا این خونه رو بگی، کلید رو بهش بدم، بعد که خونه رو دادم بعد او به من پول بده. و جایزه که اول به من بیاد 1,000,000 تحویل من بده، بگم 1,000,000 بگیر و بعد این خانه رو به من تحویل بده، کلید خانه رو بهش بدم. اینا شرعاً جایزه. سوال اینه که خدمت شما عرض کنم که آیا واجبم هست یا نیست؟ یعنی شرعاً بر من واجبه که او به من میگه تو خانه رو تحویل بده من به تو پول خواهم داد، منم به مستأجر میگم تو پول به من بده من کلید خانه رو به تو خواهم داد. فرض کنیم که علمم داریم که من یقین دارم که اگر بهش خانه رو بدم او به من چیه؟ پول میده. اطمینان دارم. او هم به من اطمینان داره که اگر من به من پول رو بده من به او خانه رو میدم. سوال اینه که در اینجا آیا شرعاً واجبه یا واجب نیست؟ بله؟ بله بله، یعنی ابتدا به تسلیم واجبه یا واجب نیست؟ پس من خانم رو به کی اجاره دادم؟ به زید. به زید میگم آقا پول به من بده من خانه رو به تو خواهم داد. و اون مطمئنه که اگر پول رو به من بده من خانه رو چیه؟ تسلیمش میکنم. و از اون طرف من هم مطمئنم که اگر خانه رو بهش تسلیم کنم او پول به من میده. این یه صورته. صورت مسئله دوم اینه که من اطمینان دیگه ندارم. من مطمئن نیستم که اگر خانه رو تسلیم کنم او به من پول بده. او هم به من اطمینان نداره. بله، در قدیم داستانی میگفتن که کسی بهش گفت تو اگر کسی ازت قرض بخواد نشناسه بهش میدی؟ گفته بود بله میدم. گفت تو به من قرض بده. گفت من تو رو میشناسم. تو گفتی اگر نشناسی. گفت تو رو میشناسم. حالا این تن شبیبینه، یه دفعه ما میدونیم اون میده، یه دفعه واقعا نمیدونیم به ما میده این کلید رو یا نمیده، این خانه رو به ما تسلیم میکنه یا تسلیم نمیکنه. اینه نمیدونیم. فقها فرمودن که چیه؟ فقها فرمودن این خدمت شما عرض کنم که این حق واجب نیست شرعا. در هر دو صورت واجب نیست. چه صورتی که من اطمینان دارم اگر کلید رو بدم او پول به من میده، چه در صورتی که نمیدانم آیا اگه بهش کلید رو بدم پول میده یا نمیده. مشهور بین فقها ما اینه که این چین حقی برای موجر و مستأجر ثابته. دلیلشون چیه؟ دو تا دلیل دارن. ثابت هست؟ نه واجب نیست. یعنی اینا حق عدم تسلیم، اگه گفتم ثابت است این حق عدم تسلیم، یعنی برشون واجب نیست شرعا، ولو اطمینان داره که من اگر کلید رو بدم به زید، زید پول به من خواهد داد. مشهور بین فقهای ما اینه که واجب نیست. مشهور دو تا دلیل آوردم. یه دلیل اول اینه که آقا لکل منهما حق الامتناع هست، این حق گفتن به سیره عقلا ثابته و این سیره عقلا چیه؟ و این سیره عقلا من قبل شارع امضا شده. این یک بیان. بیان دوم چیه؟ بله؟ دلیل دوم. دلیل دوم چیه؟ گفتن آقای شرط ارتکازی است در عقد که تا تو تسلیم نکرده باشی من بتونم اون رو حبس کنم این مال رو. این شرط ارتکازی است در ضمن عقد، تا شما پول من ندی من حق حبس مال تو رو داشته باشم. شرط ارتکازی از اون ورم هست، تا تو خونه رو به من تسلیم نکرده باشی من این حق رو داشته باشم بتوانم مال تو رو، یعنی اجرت رو حبس کنم. بر این رو فرمودم. خدمت شما عرض کنم این دو تا دلیل و دو تا بیان است که گفتن پس بنابراین واجب نیست، چون این حق به ارتکاز ثابته، یعنی به شرط ارتکازی ثابته، بنابراین شرعا واجب نیست که چیه پرداخت کنه. بیان این بیان اول و دلیل اول. در دلیل اول میگفتن عقلایان این حق را قائلن، شارع امضا کرده. در بیان دوم میگن متعاقدین این حق را برای خودشون در ضمن عقد جعل کردن و شارع این حق را امضا کرده. در بیان اول قرارداد خود متعاقدینه، در بیان اول عقلا این حق را برای من قائلن، در مقام دوم بیان دوم خود متعاقدین این حق را برای خودشون قرار دادن و شارع هم امضا کرده. خدمت شما عرض کنم که میادش کنم مثلا خود سید میگه، سید یکی یکی پله پله داره میره جلو، میگه واجب نیست. حالا اگه هیچ کنون حاضر نشدن بدن چیکار باید کرد؟ خود سید پله پله همه رو میگه. اینو دقت کنین، بنابراین در ما نحن فیه این ادعا شده که پس نه بر من واجبه نه بر مستأجر واجبه. بر من واجب نیست تسلیم خانه، ولو میدانم که اگر خانه رو بدم او پول به من خواهد داد، بر او هم تسلیم اجرت واجب نیست، ولو علم داره که اگر اجرت رو به من بده. خدمت شما عرض کنم که این تسلیم رو به اصطلاح من انجام میدم. در ما نحن فی این نظریه رایجه، ما با این نظر مخالفیم. ما ها گفتیم در صورتی که من مطمئنم که اگر خانه رو تسلیم کنم او پول رو به من خواهد داد واجبه که بدم، و اگر اون مطمئنه که پول رو به من بده خانه رو من بهش تسلیم میکنم اونم باید به من بده. اما در صورتی که مطمئن نیستیم نه، شرعا واجب نیست، نه بر من واجب شرعا که خانه رو به اون مستأجر، این مستأجر رو من نمیشناسم، و نه بر مستأجر واجبه که اجرت رو به من بده، من نمیشناسه نمیدونه که این بالاخره خونه رو به من تحویل میده یا نه الان بهش پول بده. کدوم الناس مسلطون؟ اون الناس مسلطون بر اموال خودشونه، این مسلط بر اموال غیره. خانه که نه، منفعت که مال من نیست، منفعت خانه مال من نیست، مال مستأجره. اجرت رم مال مستأجر نیست، مال موجره. باشه، ملکیت متزلزله معنا کرد که یعنی این ملکیت حاصل میشه اما در معرض زواله. مضافاً بر این که کسی با سید موافقت نکرد، فرق نذاشت بین ملکیت بر منفعت و ملکیت بر اجرت. اینو دقت کنید، ما ها قائلیم که اینطور نیست، اگر ما مطمئنیم شرعاً واجبه که اون ادا کنیم. اما بریم اول سراغ این دو تا دلیلی که اینا فرموده بودن، بعد بیایم سراغ مدعای خودمون. این که گفتن در سیره عقلا حق الامتناع داره، ماها قبول نداریم. حق الامتناع رو فقط منحصر به یک صورت میدونیم، اون صورتی که مطمئن نیست که اگر خانه یا عین یا اجرت رو بده طرف مقابل تسلیم کنه، اونجا فقط حق الامتناع داره. و اما در جایی که مطمئن عقلا این حق برای ثابت قبول نداریم، چون این حقی ثابت نیست که وقتی من میدانم او تسلیم میکنه بازم میتونم مال رو ندم، فقط مال رو باید تسلیم کنم تا مال خودم رو بگیرم. بله؟ بنی از فهم ماست، از ارتکاز و سیره عقلا اینطور نیست که این عقلا این حق رو قائل باشه. این نسبت به سیره. اما نسبت به اون شرط ارتکازی ببینیم که گاهی وقتا مشهور رو که میفهمه این باور مشهور تحت یک سری عوامل قرار میگیره. مثلا برای مثال اگه چند تا از فقهای بزرگ فتوا داده باشن، این توی چیه باور مشهور اثر میذاره. گاهی وقتا عدم توجه به این خصوصیات مورد که مثلا این دوتا مورد داره، یه موردی که ما میدانیم میده، یه موردی که نمیدانیم میده یا نه، اینا رو دیگه مشهور تفصیل ندادن. اگر به این تفصیل توجه میکردن شاید این ارتکاز اینها هم عوض میشد، نظر اینها هم عوض میشد. در صورت توجه و در صورت این مثل اختلافی است که میشه. یعنی ما برای مثال میخوام بگم چطور مثلا در علم فیزیک اختلاف میشه. مثلا امکان داره اکثر مثلا فیزیکدان‌ها بگن که خورشید به دور زمین میچرخه، منتها یک فیزیکدان مثلا به این نتیجه برسه که این خورشیده که به دور زمین نمیچرخه، زمینه که به دور خورشید میچرخه. اون بحث تجربیه. وقتی در این ارتکاز میخوام بگم چطور، اولا یه بخش فهمه یه بخش دلیل داره، بحث ما فهمشه فقط کار داریم. ما صرف این که فهم ما خلاف مشهوره یا مشهور برخلاف ما فهمیدن، یعنی اختیار ما هم نیست. اینطور نیست که تصدیق ما از بین بره، تصدیق از بین نمیره. همه معتقدن که آقا زید عادله و من معتقدم که فاسقه. دوست و دشمن و کوچیک و بزرگ و زن و مرد و همه میگن آقا زید آدم عادلی، منتها من معتقد شدم که زید چیه؟ آدم فاسقیه. خب وقتی به نظر همه نگاه میکنم یه دفعه اون تصدیق از من زائل میشه که خب ایچه، اما یه دفعه تصدیق از من زائل نمیشه، باز من هنوز مطمئنم که زید چیه؟ فاسقه. معنا داره بگیم که من از اطمینانم در مقام عمل رفعیت میکنم، بعد از این میرم پشت سر زید چیه؟ نماز جماعت میکنم. پس اینو دقت بکنید، این که فرمودن در سیره و ارتکاز و عقلا این حق، نه، حق وقتی است که ما مطمئن نباشیم. و اما این که گفتن شرط ارتکازی، شرط ارتکازی رو که اصلا قبول نکردیم، چه این شرط ارتکازی نیست. ما در اینجا عقلا این حق رو قائلن برای امتناع در صورتی که شخص مطمئن نیست، اما در صورتی که مطمئنه این حق رو برای شخص قائل نیست. دلیل دوم نه شرط ارتکازی رو قبول میکنیم، چنین شرط ارتکازی نیست که من حق بود امتناع دارم، من حق بود امتناع دارم، چنین شرط ارتکازی نیست که من حق بود امتناع دارم ولو برای خودم جعل این حق رو میکنم، ولو مطمئن باشم به این که چیه، اگر تسلیم کنم طرف چیه؟ تسلیم میکنه. اصلا نیست شرط ارتکازی در این زمین، نیست. همون بنای عقلایی کافیه، چنین شرط ارتکازی نیست. یعنی پس بنابراین در صرف اطمینان من حق الامتناع ندارم، نه عقلاً و نه ارتکازاً. الان میگم نگفتم وجوبش و وجهش نگفتم، فقط نقد ادله کردم. اما دلیل وجوب چیه؟ حالا ما فرض کردیم که برای مثال این حق ثابت نباشه. وجوب دلیل میخواد. همیشه تو ذهن شریفتون باشه حکمی که میگیم با دلیل داشته باشه. حتما دلیل وجوبش چیه؟ ما ها قائل هستیم که اگر مطمئنیم که طرف به ما میده، این حبس این مال یا حبس اجرت این تصرف عدوانیست در مال غیر، و فقهیاً دلیل داریم که تصرف عدوانی در مال غیر حرامه. میدونم میده الان نهده به من کلید ره، منتها من میدانم که اگر بهش پول بدم اون کلید بلافاصله به من میده، اینو مطمئن نه. منتها چون آدمیست که خیلی محتاطه در همه امور زندگی احتیاط میکنه، ولو آره یعنی میخواد اول پول به دستش برسه تا بعد کلید رو چیه از جیبش در بیاره به من بده، چون به جهت وسواسی که تو مسائل مالی داره که نوعا مردم در مسائل مالی یا محتاطن یا وسواس، براعتی نیستن مردم در امور مالی، یا محتاطن یا وسواس. حالا این یا برابر اصل احتیاط و برابر اصل وسواس کلید به من نمیده، پول که بهش بدم میده کلید رو، میشه تصرف عدوانی در مال غیر. پس بنابراین ما میگیم شرعاً واجبه، چون حبس این مال و ندادن این مال میشه تصرف عدوانی، جایی که میدانم اگر بدم اون پول میده یا کلید رو میده. سیره چی؟
سیره هست در جایی که اطمینان داره
باید اقلایی فایده نداره، باید اقلایی فایده نداره، منم باید شرعی میکنم.
سکوت اشاره
ظهور در امضا نداره، چون موافقه با احتیاطه، ظهور در امضا نداره. ما وجوب شرعی حتما دلیل میخواد، ولو اندل اقلا واجب باشه به درد ما نمیخوره. مثلا رعایت قوانین فرض میم اقلا ان واجب باشه، اما دلیل نداریم که رعایت قوانین شرعا هم واجبه ولو فرضا اقلا ان واجب باشه. دقت کردیم اینا رو دیگه تو اصول رد کردیم همه رو. چرا دیگه من الان این منفعت خانه مال کیه؟ فرض کردیم مال مستأجره، من منفعت خونه رو در اختیارش نمیذارم، حائل میشم بین خودش و مالش. این حائل شدن من به ندادن این کلید خانه است. اگر کلید رو بدن دیگه این حائل نمیشم، مانع نمیشم بین منفعت و بین اون مالک منفعت. حبس منفعت خانه و به ندادن کلیده، خود این حبس تصرف عدوانی است. نه، این مطلب دیگه بود که به ایشون اشاره کردم، مرادم این نبود که تو ذهن شما آمد، به مطلبی اشاره کردم که قبلا متعرض شده بودم. پس بنابراین ماها قائلیم اگر مطمئنه که تسلیم میکنه واجبه بره بده، اما اگر نمیدانه که میده یا نمیده، یا میده اما دیر میده، فردا مثلا پول میده، تا فردا من میتونم نگه دارم، الان لازم نیست بدم. اون چرا؟ چون تصرف من دیگه عدوانی نیست. ماها کلن تصرفات عدوانی در مال غیر را حرام میدونیم در شهر. بفرمایید. در عقود، همه عقود معاوضی میاده، در بیع میاد، در صلح میاد، در رحم میاد، در همه جا میاد. حالا عقد نکاح چون از عقود معاوضی نیست، آره، اما در عقد نکاح حالا به مناسبتی اگر آمد پاره از احکام عقد نکاح رو اشاره خواهم کرد. پس بنابراین ابتدا واجب است، در صورتی که ما میدانیم اگر ابتدا کنیم او هم چیه؟ به ما خواهد داد، دیگه نمیتونیم ابا کنیم از پایین. شرعاً واجبه که بهش بدیم. نه، اگه هر دو اطمینان داشتن دو تا تکلیف برای دو نفره، یکی اطمینان داره یکی اطمینان نداره، یک تکلیف است برای شخص مطمئن، چون تکالیف به همیشه به لحاظ افراد، این دو نفر یک تکلیف ندارن. اینجور ما تکلیفی که مکلفش مجموعه باشه اصلا در شریعت نداریم. زید اگر مطمئنه او تکلیف داره، امر اگر مطمئنه او تکلیف داره، هر دو اگر مطمئنن یک تکلیف زید داره یک تکلیف امر داره. چی؟ برای هر دو ابتدا واجبه، یعنی هر کدوم اگر هر دو حبس کردن هر دو عاصی هست. اگر یکی حبس کرد و دیگری اقدام کرد اون حابس عاصیه. الحمدلله رب العالمین.